اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لنا جميعا. بحثی که بود عرض کردیم مرحوم شیخ بحثی رو در الفاظ بی با قول خودشون به لحاظ مواد و هیئت و تمهیئت افرادی و ترکیبی و به این لحاظ ایشون مطرح فرمودن و بعدش اولش یک مقدمه ای رو مطرح کردن. اصل مقدمه در این است که آیا اصولا ما در باب بی، حالا عقد بی که فعلا محل کلامه، آیا لفظ خاصی با یک خصوصیاتی میخواهیم یا نه؟ مهمش این است که ما افاده تملیک و تملک یا به قول بعضی از آقایون جدید که حالا شاید عبارتشان بخونیم، همین که توافق ارادتین بشه، یعنی اراده بایع و اراده مشتری، توافق ارادتین بشه و در توافق ارادتین ابراز بشه به هر نحوی که بود، این خودش میشه بی، احتیاج به هیچ خصوصیتی نداره. پس مرحوم آقای شیخ ابتداعا این مطرح رو مطلب رو مطرح میکنن و ایشون در به اصطلاح خلاصه بحثار بزنیم، من اول مطالبشون رو بخونیم و اصرار تقریبا تمایلشون به اینه که از مجموع اولت بعضی از عبارات صریح در این که حتما باید الفاظی باشه که صراحتن و روشن و واضح بر همون معنایی که مقصوده دلالت بکنه، یعنی ابتداعا تصویر میکنه که در این معامله، در این عقد، در این قرارداد، در این تعهد چه چیزی مد نظره، چه نکته ای هست. دو، این که اضافه بعد از این که اون روشن شد که مد نظر در چیه، اضافه بر او در لغت چیزی رو انتخاب بکنیم که صراحتن بدون مجاز، بدون کنایه، بدون احتمال، بدون مشترک، صراحتن بر همون نکته دلالت بکنه. مثلا فرض کنیم ما میخواییم کار رو انجام بدیم که نقل عین باشه در مقابل ثمن، حالا یا نقد یا غیر نقد. این اسمش رو در لغت عرب لفظی که به ازای این کار قرار ده اسمش بیعه. یه عنوان تملیک داریم، یه عنوان اعطا داریم، یه عنوان فرض تسلیط داریم، یه عنوان بیع داریم. بیع یه عنوان خاصیه، داره نکات خاص خودشه. شما اگر خواستین این عنوان رو ایجاد بکنی، همون لفظی که برای این مطلب باید انجام بدین. مثلا زوجیت، شما میخواین در زوجیت چه کار بکنین؟ مثلا میخواین برده بگیرین، مثلا زن برده بشه، با هم زندگی بکنین، مسئله تمتع باشه، یا نه یه علقه زوجیته، یه رابطه خاصیست، اسم زوجیت، داره آثار خاصیه. اگر شما هدفتون علقه زوجیته، در مقام انشاء هم لفظی رو بکارین که برای علقه زوجیت وست، روشن شد مراد از این اصطلاحشون چیه؟ لفظی رو به کار ببرین که برای علقه زوجیته. پس اگر گفتید متع تو که نمیشه، چون تمتع غیر زوجیت. اگر گفتید با هم دیگه زندگی بکنیم، زندگی مشترک با هم داشته باشیم، این نمیشه. این باید لفظی که صریحه، نه توش احتمال باشه، نه مجاز باشه، نه کنایه باشه، نه مشترک لفظی باشه، نه هیچ گونه احتمال دیگه نیاد تا اون معنایی رو که مطلوبه در لغت عربی یا لغت فارسی در عجز یا مطلقا اون معنای مطلوب رو باید به کار برد.
انصراف کار درست نمی
کنه؟ ها همین دست در اینجا مرحوم شیخ قدس الله نفسه یه مقدار در کلمات علما بحث میکنه. عرض کردیم زمان مرحوم شیخ، حتی قبل از مرحوم شیخ، یکی از راه‌های متعارفی که دیگه در فقه شیعه قرار گرفت توجه به کلمات علما بود. عرض کردیم اولین باری که در بین شیعه این مطلب مطرح شد که کلمات علما بیاد، توسط علامه است در کتاب مختلف. البته علامه رحمه الله در کتاب مختلف همون روشی رو به کار بود که امروزه در دنیای علم متعارفه، یعنی متن کلام رو آورد. حالا شیخ نهایی قال، البته علامه در کتاب مختلفش متاسفانه تلخیص داره. امروز وقتی تلخیص میشه اشاره میگذارن، چند تا نقطه میگذارن، در کلام علامه این نکته مراعات نشده، اگر کسی بخواد مهمه هم یه مختصرش چاپ کردیم، این نکته که یک مقداری کلماتی رو که علامه نقل میکنه نقطه باید گذاشت، جایی که تلخیص کرده علامه، و این الان این کار علامه رحمه الله الان میشه ما پی بهش بریم، خیلی راحته. مثلا از نهایه شیخ نقل میکنه، از مقنعه نقل میکنه، مقنعه نقل میکنه، از این کتب نقل میکنه، خب یا از کلمات ابن ادریس گاهی نقل میکنه، میشه اینا رو پیدا کرد. مشکل در کلام علامه عرض کردم همیشه ایشون از کتاب ابن جنید نقل میکنه. اگر همین کار رو در کتاب ابن جنید کرده باشه، چون کتاب ابن جنید پیش ما نیست، عبارت مشکل میشه، چون عبارت نهایه هست، عبارت مبسوط هست. کتبی که ایشون نقل کرده ما میتونیم به اونها مراجعه کنیم، خیلی واضحه گاهی در یک سطر دو جا سه جاش حذف داره، گاهی چند سطر حذف کرده ایشان. این الان این خیلی علمی نیست یعنی، اما اینکه متن عبارات رو آورده این خودش الان علمی، یعنی الان استاندارده. بعد از علامه باز از کسانی که در این راه خیلی قدم بزرگی رو برداشت مفتاح الکرامه است، البته دیگران هم در وسط بودن. نه اینا چون ممهزن در این جهت، مرحوم مفتاح الکرامه، مرحوم سید عاملی رحمه الله، ایشون به اصطلاح اقوال رو آورده لکن به خلاف علامه برداشت خودش از مطلبه، و گاهی هم احتمالا نسخه غلط بوده، نمیدونیم چی جوریه. چون مثلا الان در همینجا چون این دیگه گفتن دیگه اقلا مطلب روشن بشه، در همین صفحه‌ای که دست من هست، صفحه 121، ایشون از کتاب تبصره و ارشاد، به اصطلاح از کتاب تبصره و ارشاد مطلبی رو نقل میکنه، و نحو المحکی، مراد ایشون از محکی از کتاب مفتاح الکرامه. در حاشیه‌اش نوشته این مرحوم مفتاح الکرامه اینجور نقل کرده، لکن الموجود فیه ما لا یوافقه. این هست تو مفتاح الکرامه، این یک مشکل مفتاح الکرامه گاهی اینه، این بله این مشکله. و عرض کردم اولا مرحوم مفتاح الکرامه خب کار سنگینی انجام داده. من از مشایخ در نجف شنیدم که ایشون وقتی می‌نویس 50 تا کتاب دور خودش جمع می‌کرد، باز می‌کرد 50 دیگه، اینا رو نگاه می‌کرد یکی یکی، در هر مسئله اگر داشتن منتقل می‌کرد. علایه حالن در این جهت خب مفتاح الکرامه خیلی زحمت کشیده، لکن یا حالا جا به جا شده، چشمش به کتاب دیگه افتاده، یا نسخه ایشان بالاخره به هر حال مغلوط بوده. به هر حال اون نکته اساسی در مفتاح الکرامه هم اینه، خیلی الان استاندارد علمی با این موافق نیست، چون برداشت خودشه. دقت میکنی؟ ها نقله مثل با قول ایشون تغییرات میکنه، برداشت خودش از عبارت مثلا ایشون گفته و علیه انی افعل، گفته و یجب انی افعل مثلا. حالا ممکن است اون عبارت قبل و بعدش بشه علیه من استحباب باشه، یعنی وجوبم نباشه. قرار است به هر حال اون مشکلی که در کتاب مفتاح الکرامه فعلا وجود داره اینه، مضافاً به این که مطالبی نقل میکنه که با مصدر فعلا نمیخوره، چون یکیش فردا خواهد آمد، امروز ان شاء الله. ایشون در حاشیه برداشته، این اختصاص به اینجا نداره، می‌خواستم این نکته رو عرض بکنم. ما تو مفتاح الکرامه غیر از این هم داریم مواردی که ایشان مطلبی رو نقل میکنه لکن در مصدری که الان موجوده چاپ شده خلافشه. حالا منشأ اشتباه کجا بوده ولی علم عند الله. به هر حال مرحوم شیخ این مطلب خب طبعا بعد از مفتاح الکرام مثلا جواهر، او جواهرم نقل شده، من چون خودم تطبیق نکردم، یک کسی میگه از اون چاپ قدیم یک صفحه جواهر تماما عبارت مفتاح الکرامه است، به ایشان هم نسبت نداره. به هر حال با نوشتن مفتاح الکرامه خب یه جو خاصی در شیعه پیدا شد، احاطه به اقوال، دقت میفرمایید. مرحوم شیخ هم در همین جو، لذا مرحوم شیخ دقت بکنید که از راههایی که ایشان داره نقل اقوال، و این اقوال رو یک جوری منشأ قرار بده برای مثلا یک نوع حالا حجت، نه برای تقریب معنا، این دقت میکنیم. دقیقا در این جهت خلاف شیخ مرحوم استاد آقای خویی اصلا به اقوال کار نداشتن، صحبت اقوال و کی چی گفت، گفت هم رجال و نحن رجال، ایشان اصلا دنبال اقوال نبود، عمده دنبال دلیل بود، دلیل تام قبول میکردن به الله فلا. از مخواب میگم این تفکر در شیعه در ذهنتون باشه، ما در حالات و ادوار مختلفی به ما گذشته، یک نواخ نبوده، مثلا شیخ در اینجا اینطور، در روزگار اخیر ما هم مرحوم های بروجردی باز این طریقه رو احیا کردن، خیلی ایشون و دیدین دیگر در کتاب ایشان و شاگرده ایشان یه مسئله رو از همون اول مثلا قال صدو و قال شیخ و قال در مبسوط یا در نهایه یا در خلاف، این راه رو هم اینا انجام دادن و البته الان غالبا متن کامل نقل میکنن. الان مثلا که متأثر به مرحوم های بروجردی هم متن کامل نمونه، شبیه کار مختلف علامه. این کار علمیه، کار درست و عرض کردیم کار علمیش هم همینه. اطلاع بر آراء شیعه و بر آراء فقها بسیار خوبه، این مطلب صحیحی است. لکن ما عرض کردیم یک نکته اساسی این است که این اطلاع بر آراء جوری باید باشه که در اون منظومه فکری تأثیرگذار باشه و اون معناش این است که باید آراء رو با یک تسلسل تاریخی نقل کرد و بعدم آراء باید تحلیل بشه. مثلا همین مسئلهی که لفظ صریح میخواییم یا نمیخواییم، مسئلهی که الان داریم که لفظ صریح میخواییم، ببینید مرحوم شیخ قدیمترین رأی رو که نقل میکنه از تذکره است، تذکره قرن هشتمه. این تحلیل که ما میگیم اینه. خب اگر از قرن هشتمه، قبل از قرن هشتم مثلا علمای ما که بودن، روایت هم که بوده، این رو ارتباط دادن به روایات، ارتباط دادن به قدما و تحلیل کردن، به نظر ما راهی رو که این آقایون رفتن مثلا تا اخیرن آقای بروجردی راه خوبیه. لکن این باید یه تحلیل علمی پیدا بکنه، یک ترابط تاریخی، یک ربط تاریخی، یک منظومه فکری رو تشکیل بده. مثلا علامه ایشون از علامه نقل کرده، علامه در تذکره عادتاً از کتب اهل سنت گرفته و عادتاً از این کتاب مغنی و مال ابن قدامه و پسر برادر شرح کبیر. البته این مطلبی که ایشون علامه در اینجا داره، من فعلا امروز به شرح کبیر و مغنی به هر دو مراجعه کردم که نبود، در هر دو نیامده، احتمالاً از یک کتاب دیگه، عادت هم نیست در اون کتاب، چون ها معاطات رو جایز میدونن، کسی که معاطات بی میدونه که دنبال سیغه نمیره، که عادت هم در اون کتاب نبوده. حالا از کجا گرفته علامه، از کدوم متن اهل سنت گرفته، الان چون نتونستم مراجعه بکنم، امروز مقداری که عادتاً علامه میگیره از کتاب مغنی ابن قدامه و شرح کبیر، بیشترم از شرح کبیر میگیره، یعنی الفاظش و اصطلاحاتش، همچنین شرح کبیر رو از کتاب عموش گرفته مغنی، لکن با شرح کبیر بیشتر انسجام داره عبارت علامه. خیلی بعض جا دیگه تقریبا تماما مثل همونه، هیچ فرق نمیکنه و یکی هم از مشکلات احتمال میدیم شاید علامه آخر کتاب بنا بوده بگه، اصطلاحا امروزی رو سرقت علمی میدونن، مطلب بیاره و مصدر رو ذکر نکنه کار درستی نیست. لکن احتمال دیگه هم ما دادیم که این نکنه متعارف بوده، یعنی این کتاب معروف بوده، متعارف بوده از کتاب بیارن و شواهدی رو هم بر این اقامه کردیم. این اصطلاحا زمان ما سرقت علمی میگن، در جز که کتاب مشهور نباشه، در کتاب مشهور آوردن متون و عین اون متون رو سرقت علمی حساب نمی‌کنه. و شاید هم چون کتاب تذکره ناقص آخر نداره، محل کلام هم هست که علامه نوشته به ما نرسید یا ایشون اصلا ننوشتن، به هر حال کتاب تذکره فعلا ناقصه، شاید در آخرش می‌نوشتن که من مثلا این رو از این کتب گرفتم.
قبل از علامه توجه به اقوال علما
نه، نیست، این خیلی کم گاهی، اما علامه اصلا کتاب خاص نوشته اینجا، مثلا منتهی مطلب فی تحقیق المذهب، قواعد یه قواعد داره، منتهی داره، ارشاد داره، اصلا کتاب‌های خاص فقهی داره، یه کتاب خاص اختلاف شیعه، مختلف و شیعه فی احکام شریعه، این اصلا کتاب خاص نوشته. این تقریبا اولینه. عرض کردم نقاط مثبت در کار ایشون هست، عمدش نقل اقوال به این از کلام، لکه این تلخیص کاری که خراب کرد، مخصوصا کتابی که الان دست ما نیست، این مشکل کرد. در اون کتابایی که دست ما هست جاش بر جاش مشکل میکنه. دیگه وارد این بحث میشم، من فقط می‌خواستم این منظومه فکری در ذهنتون باشه، نقل اقوال خیلی خوبه، راهش چجوریه و ترتیب کار. مثلا شیخ وقتی از تذکره نقل میکنه، خب باید بگه قبل از تذکره آمده یا نیامده، مثلا در روایات ما آمده یا نیامده، دقت میکنه. این یک مقداری اون تسلسل تاریخی و اون تلقی طائفه ای رو، چون عرض کردیم اصولا در فقه شیعه تلقی طائفه تاثیرگذار بوده، نه خیلی اما خب به هر حال بوده، و مخصوصا با گذشت زمان، همین که میگن مثلا این خبر مورد قبول اصحابه، مورد قبول اصحاب نیست، این فتوا مورد قبول اصحابه، اون شهرت فتوایی، شهرت عملی، اینا در حقیقت احترام به تلقی طائفه است. و عرض کردیم این تلقی چه شهرت فتوایی که علامه اولش رو داره، چه شهرت علم عملی که بعد از علامه، یعنی عمل به خبر ضعیف که جابر باشه، کرارن و مرارن و تکرارن عرض کردیم این از خصائص مذهب ماست، در هیچ یک از مذهب اسلامی نیست. این دوتا مطلب، نه شهرت فتوایی در اونجا هست، شهرت روایی هست در بین اهل سنت، اما شهرت روایی در بین اهل سنت مقوم و حجیته. بین اصحاب ما از وقتی که این روایت عمر بن حنظله مطرح شده جزء مرجحاته، اون در شهرت روایی، اما در میان اهل سنت اصلا شهرت و شذوذ اگر خبر صحیح هم باشه شاذ باشه قبول نمی کنن. در بین اهل سنت جزء مقومات و حجیته، در بین ما جزء مرجحاته، این دوتا با هم دیگه حرف نشه. شهرت فتوایی و شهرت روایی هم که عملی هم که اهل سنت ندارن کلا. شهرت عملی عرض کردم جایی است که خبر ضعیفی است که غالبا قدما عمل کردن، از زمان علامه به خاطر سند بودن سند ضعیفه، بعد از علامه قرن 8 و 9 با عنوان اینکه قدما عمل کردن اونها قبولش میکنه، این اسم شهرت عملی است. فتوایی هم فتاوایی بوده که تا قبل از علامه توسط شیخ آمده و در روایات موجود نبوده، شیخ اینا رو در کتاب مبسوط روی اصول فتوا گفته و بعد بین اصحاب مقبول شده تا زمان علامه 250 سال. اینا رو اصطلاحا ما میگیم شهرت فتوایی. چنین چیزی در اهل سنت هم نیست، نقل میکنن، مثلا شافعی ها نقل میکنن که فرضون خراسانی ها، چون در شافعی ها دو مذهب خیلی مهمه، که خراسانی ها یکی بغدادی ها، خراسانی ها امثال مثلا غزالی صاحب مستصف و بغدادی ها شعب همین مجموع که شیرازی ابو اصحابش اینا نقل میکنه، اما این که این برش یک نوع تلقی برش قداستی قائل باشن این در مذهب شیعه است. از زمان علامه به بعد این مطلب مطرح شد که اگر فتوایی بین اصحاب که مرادم بیشتر از زمان شیخ تا زمانن مشهور بود و مدرکی نداشت، همین شهرت حجت بده بشه. فتوایی مشهور بود و مدرک نداشت، مثلا فرض کنیم مطلب علامه که اینجا الان داره میگه، اگر این ثابت شد که مشهور بود و روایت نبود خود شهرت حجت بشه، نکتهش حجیت خود شهرت بشه. حالا یا حالا دیگه من میخواستم امروز حتی عبارت شیخ هم نخونیم رد بشیم، دیگه نمیشه، بعضی فواید و لطائف داره، یکی دو روزم سر عبارت شیخ در اینجا. پس مرحوم شیخ دقت بکنید، این همیشه من عرض کردم یک عبارتی رو که از شیخ یا دیگران میبینید غیر از این که حالا فهم عبارت از نظر بالا، یعنی اون سیر تفکر و روش تفکر رو یاد بگیرید، نه مهم این که شیخ اینجور گفت اون آقا اونجور گفت، این خیلی تاثیرگذار نیست. این مرحله که مرحوم شیخ هست یه مرحله ایست که اقوال رو نگاه میکردن و اصولا زمان شیخ، زمان صاحب جواهر، این تلقیه به قبول تأثیر گذاره، حالا حجیت تمام نداشته باشه تأثیر گذاره. قالف تذکره الرابع من شروط صیغه، این عبارت هست که هم در مغنی و شرح کبیر نبود، لیکن عبارتش میخوره که از اهل سنت گرده شده، که من باید نگاه کنم کدومی که تصریح در اینجا عرض کردم عادتاً صریح رو در مقابل کنایه به کار میبرن، لیکن ممکن است ایشون مرادش از تصریح حقیقت در مقابل مجاز هم باشه، مقابلش اینی که مشترک نباشه. این بحث عرض کردم امروزه در معاهدات بین المللی، در قوانین که اصلا صاحب مدت هاست، اصلا یه اصطلاح ادبیات قانونی دارن که خود ادبیات قانونی معناش اینه ماده قانونی باید کاملا واضح باشه، هیچ شبهه بر نداره، چون داره آثار قانونی خاصیه. الان هم در معاهدات اگه نگاه کن تا در بعضی مجلات یه مثلا یا آخه غالبا حتی گاهی اوقات عده از این قوانین یک جلسه توضیحی یا جلسه تشریحی هم دارن، گاهی اینا چاپ هم میشه، مثلا فرض کنید قوانینی که مربوط به عقود فرض کنید در فرانسه هست، ممکنه خود قوانینش مثلا یک جلد بشه، لکن 20 جلد یا 15 جلد می نویسن که در جلساتی که گرفته شد مثلا بحث شد این لفظه بگذاریم یا این لفظه بگذاریم، این لفظ این نکته رو داشتیم، تمام این الفاظ رو به دقت در ادبیات قانونی الان در معاهدات جهانی هم همین کار رو به دقت میکنن. ولذا اگر دقت بکنیم بعضی از معاهدات و مشکل برمیخوره، میگن فلان لفظ بود این در انگلیسی دو تا احتمال توش میشه، این منشأ مشکل شد. الان گاهی میبینیم توی برجام یه صحبت هایی میکنن، گاهی منشأش اینه. یکی از کارهایی که الان این مطلبی رو که مرحوم شیخ میخواد اینجا بگه، این همین چیزی که الان هست، خلاصه حرف شیخ اینه، یعنی خلاصه حرف آیان، لفظی که ما میخواییم در عقود به کار ببریم باید این لفظ که در مقام به اصطلاح ابرازه، در مقام حکایته به قول آیون و به قول ما در مقام یقائه، این باید دقیقا همون معنایی رو که در اعتبار در نظر گرفتیم دقیقا همون معنا رو برسونه، این لفظ دقیقا منطبق بر همون معنا بشه، نه کمتر باشه نه بیشتر باشه، نه قابل تأویل باشه نه قابل احتمال باشه. این خودش الان یکی از اصول قانونگذاری در سطح جهانی است. یکی از کارهایی که الان میکنن در معاهدات بین‌المللی اصلا این نکته رو کاملا به دقت مراعات میکنن. این همین بحث که الان شما اینجا میخونید، حالا اینجا به این عنوان میخونید، در سطح جهانی به این عنوانه و این روش کار میشه و درست هم هست. و سرش هم عرض کردم، بعدم یه مقدارم باز مجبور میشیم خارج بشیم بریم که به هم
معمولا با زواهر کار میکنن، فهمش هست عالی میبره روی نص و به کار
میبره. خب حالا اجازه بدیم من، حالا چون وقت ما داریم میمونم، ما بود اینجا رو نخونیم، یه کمی خوندیم حالا از بحث ما رو خارج کرد اون، بذاریم میدونم اون زواهر و بواطن رو باشه اون آخر که رسیده اون وقتش کال بفرم اون آخری که دو روز راه داریم. ایشون فرمودن الرابع من شروط صیغه، روشن شد این عیناً همین بحثیست که الان مطرحه. البته عرض کردم این بحث از وقتی که قانون در مثلا بعد از اون انقلاب فلان فرانسه و قانون جر شد اینها در بحث های قانونیشون اونجا آمد، این بحث در عقود هم مطرح شد و الان آدم وقتی نگاه میکنه نوشته هایی که دارن، گاهی نوشته هاشون 30 جلد 40 جلد هست، آدم ترجمه میکنه میفهم اینقدر وقت، یک ظرافت های عجیب و غریبی رو در الفاظ به کار میبرن. و عرض کردم یه مقداری که من نقل کنم از کتاب سنهوری در حاشیهش، از اون به قول خودشون از اون مثلا جلد 12 در اون شرحی که برای این عقود جلساتی که برای اون عقود گذاشتن اونا رو برداشتن شرح ده، ماده اول روی این اساس شروحی که دادن و خصوصیات، چرا اینجا این گفتیم چرا اونجا اون گفتیم، این نکتهش اینه. انصافا انسان احساس میکنه که اصل این مطلب درست بوده. انما الکلام یه نکات خاصی است که من بعد انشاءالله عرض میکنم. پس بنابراین فلا یقع بالکنایه بیعن البته، یعنی الفاظی الان بیشتر خب جنبه های یعنی دولی ها و بین المللی ها غالبا جنبه معاهدات کنوانسیون به اصطلاح عهوده و ما در روایت عبدالله بن سلام داشتیم اوفو بالعقود ای العهود، اصلا یعنی در واقع اگر عقد هم یجب الوفا به و عقد باید تمام بشه، نکتهش وجود عهد درش تعهدی است. اگر شما تعهدی دادید متقابل، این تعهد باید تا آخر برین، وسط نمیشه قطعش کنید. این اوفو بالعهود یعنی این بحثایی که الان مطرح میکنه، چرا این تعهد دادی این تعهد قطعش کردید، این یه نکته بین جهانی الان، یعنی همین چیزی که در کتاب تفسیر علی بن ایل عهود، این الان نکته است. الان در سطح جهانی به حساب به عهد و عهود و معاهدات کنوانسیون غیر از عقد غیر از قرار داده دقت کردیم، مثل قولی ادخلتو فی ملکک جعلتو لک خذ منی به کذا، البته احتمال داره کذا به کذا مال اون دوتای اول هم باشه ها، ادخلتو فی ملکه به کذا، چون ادخلتو فی ملکه با هبه هم میخوره اون مشکل دیگه داره، دقت فرمودین اون مشکلش این نیست، سلط تو که علیه بکه، این تسلیط که خیلی وزش خرابتر از اوناست، حالا اونا باز ادخلتو فی ملکه ممکنه، سلط تو که تسلط به آریم میسازه، عملا به اصالت بقاء الملک ایشون از راه استصحاب وارد شده و و ما عرض کردیم قوانین رو با اصول خیلی نمیشه جامعه بشری رو با اصول اداره کرد. اینها خودش یه قواعد و عقلایی داره، نوبت به استصحاب نمیرسه. ایشون داره که عملا به اصالت بقاء الملک، هنوز ملک آغاز از ملک ایشون خارج نمیشه، ولأن المخاطب لا یدری بم خطبه. این مطلب دوم ایشون هم که مخاطب لایزی درسته، اما مراد باید این باشه به حساب مخاطب در مقام تفهیم و تفهم. ما عرض کردیم، چون بعد خواهم عرض کرد یک کمی تفصیل بیشتر، عرض کردیم معیار در مقام دلالت لفظ این است که شخص من اراده بکنم. مثلا میگم ادخلتو فی ملکه به کذا، مرادم بی بوده، این میشه شخصی. معیار در دلالت این نیست، اینه که شیخم بعدها میخواد بیاد از این را. معیار در دلالت اجتماعیه نه فردی. من اراده این معنا کردم کافی نیست. در باب عقود من اراده بیع کردم، این کافی نیست. و در معیار اجتماعی این مبنای تعهد که آقای خویی هم قائل بودن، مرحوم آشانزه اصفهان صاحب بقایی هم قائله، مرحوم آقای نهاوندی هم تشریح الاصول قائلن و ظاهرا خیلی از غربی ها فعلا قائلن، مبنای تعهد اینه. مبنای تعهد میگه هیچ رابطه‌ای بین لفظ و معنا نیست. من یک نوع تعهد اجتماعی دارم، اگر گفتم آب یعنی این، گفتم کتاب یعنی این، این تعهد منه، رابطه بین لفظ کتاب و این واقع خارجی نیست، یه نوع تعهده. این تعهد در حقیقت چهار تا رکن داره. من وقتی گفتم آب، گفتم کتاب، تفهیم این معنا کردم. دو، شما این معنا رو از من فهمیدی، تفهم شما هم همین بوده، این مخاطب رو آورده به لحاظ تفهم. سه، مخاطب گفت میارم همین معنا رو اراده کرده. چهار، مخاطب هم میدونه که من این معنا رو فهمیدم. یعنی یک تفهیم و تفهم به اصطلاح از اشتباک محل، یعنی یک اشتباکی داره، یه تفهیم و تفهمی باید در جامعه باشه. معیار در روشن شد؟ در هم تنیده است. ولذا اگر من گفتم ادخل تو حوفی ملکی که به کذا، ممکن بگه من اراده ملک کردم، میگن این کافی نیست، این نکتش اینه. اراده بی با این نمیشه. اراده بی، این که گفت مخاطب لایدری به مخوته، یعنی به اصطلاح باید تفهم هم باشه به مجردی که، و بعد هم من بدانم که مخاطب هم همین تفهیمه کرده، و باز من میدانم که مخاطب هم میفهمه که من این معنا رو میفهمم. پس معیار خوب روشن شد. و لذا مثل این آقایان قائل هستن که در وضع رابطه نیست، وضع تعهده. این 3-4 تا تعهد به التزام اجتماعی که هست، مبنای تعهد که مرحوم آقای خویی قائلن، شرحش اینه، هیچ نحوه رابطه ای بین کتاب، لفظ کتاب و این جسم خارجی نمیبینه. یه تعهد اجتماعی است، یه تعهد در هم تنیده که متوقف است بر تفهیم و تفهم از طرفین، و طرفین این رو قبول داشته باشن. و لذا عرض کردیم عده البته مرحوم آزیا که قائل به یک معنای خاصی است از ارتباط بین لفظ و معنا، لکن مرحوم آزیا در باب معیار حجیت نمیگیم حجیت تابع وصول شما به مراد متکلم. لذا یکی از مبانی مهم در باب حجیت، کبرای حجیت. چرا ظواهر حجتن؟ معروفشون این که ظواهر طریقن به مراد متکلم. مرحوم آزیا و عده قائلن که نه، بحث مراد نیست، ما دنبال مراد نیستیم، ما دنبال این هستیم، لفظ کتاب یعنی این معنا، کتاب بیار بیار معناش اینه، طرفم این معنا رو میفهمه و انجام میده. لذا ما اسمش رو توی میثاق عقلایی، اگر ما دنبال کاشفیت رفتیم، چون ظهور کاشف از مراد، طریق به مراد، بنا بر معروف ظهورات رو از باب حجیت زن حجت کردن. اینی که مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیت زن در رسائل اصل اولی عدم حجیت زن گرفت، 5 تا زن خارج کرده، یکی از اونا ظواهر حجیت ظواهر. البته در رسائلی که من تا دیدم چاپ شده اینطور مرتب ننوشتن، اگه خواستی مرتب بکنی، 5 تا زن ایشون در از اصل عدم حجیت خارج کرده، یکی از اونا ظواهره. طبق این تصور معناش این شد که نه، ظواهر جز حجت زن نیست اصلا، یا به قول بعضی جز حجت ظواهر حجت از باب میثاق و عقلایی است، یک تفهیم و تفهم هست. لذا بعضی از کسانی که قائل به میثاق و عقلایی هستن اصلا رابطه بین لفظ و معنا قائل نیستن. مثل من قائل خوبی اصلا عرض کردم کسایی که قائل به تعهدن رابطه بین لفظ و معنا قائل نیستن. کتاب یک چیز، لفظ کتاب به قول از مقوله کف مسموم از قبیله مثلا فلانه، هر کدوم یه مقوله جزو ربطی به هم ندارن. فقط موجه خوب دقت به این لعن المخاطب لا یدری بم خوته، البته ما مایه به اصطلاح استفهامی است که بله به ایه نه نه مایه مایه موصول است که علفش در حرف جر میفته موزه امیت سال و زاد فی غایت المراد علی الامثله مثل قوله اعتیتو کهو به کذا او تسلط علیه به کذا. البته ایشون در حاشیه نوشته، البته غایت المراد چاپ شده، چاپ دو سه چاپ هم شده، خوبم شده تحقیق، با تحقیق خوبی شده شد. نوشته که یک مثالش نیستی حالا بحث و رب و رب اما یبدل هذا به اشتراط الحقیقه فی الصیغه، لکن این میگه اون که گفته حقیقت مرادش اینه. عرض کردم اصطلاحا حقیقت در مقابل مجازه، صریح در مقابل کنایه است، اصطلاحا اینه. لکن مراد آیون در اینجا یک چیزه، اون لفظ باید حقیقت باشه، باید صریح باشه، مشترک نباشه، تعویل بر نداره، مرادشون اینه. اگر گفتن صریح مرادشون اینه، اگر گفتن حقیقت هم مرادشون اینه. روشن شد؟ لفظی باید شما بیارین که دلالت بر این اتفاق یا تعهد بکنه و در اون نه مشترک باشه، نه مجاز باشه، نه کنایه باشه، نه تعویل برداره، نه احتمال توش باشه. دقیقا همون به انداز این لفظ قالبش به اندازه همون معنا باشه، نه زیادتر باشه نه کمتر باشه.
توضیح مطلب خودشون خیلی رعایت نکردن، صریح گفته
حقیقتو روشن شد. پس اولا مراد اگه یکی گفت صریح مرادش اینه، اگر یکی گفت حقیقت مرادش اینه. روشن شد مراد؟ مراد این است که در معاهدات این مطلب کاملا باید روشن بشه و درست این قالب به اندازه اون باشه، به اندازه همون مطلب باشه. و ربما یبدل هذا به اشتراط الحقیقت و صیغه فلا ینعقد بالمجازات حتی صرح بعض هم به عدم الفقر. روشن من دیگه گفتیم بخونیم عبارت شیخ رو. مراد اون آقا و مراد شیخ اینه. بعد مرحوم شیخ البته باز در مقابل کلمات علامه کلمات دیگه هم میاره، المراد به صریح کما یظهر من جماعت من الخاصت و العامه. البته در عامه ایشون از کتاب نکاح نقل کرده، امروز من نیده بودم، در بی که نداره، در مغنی ایشون مغنی از کتاب نکاح آورده که در اونجا داره، فی باب طلاق خود شیخ هم داره، فی باب طلاق و غیره، ماکان موضوعا لعنوان ذلک العقد لغتا او شرعا. حالا لغتا که واضحه، یعنی عرف باید اینو بفهمه. چرا شرعا رو گفتن؟ چون اینا معتقدن گاهی اوقات یک عنوانی که آمده در خصوص روایات یا در خصوص مثلا قرآن یه تعبیر دیگری آمده، چون شارع او رو امضا کرده پس اینم میشه صریح. روشن شد چرا شرعا اضافه کردن؟ مثلا اگر همینطور که من عرض کردم، اگر بنا بشه که ازدواج لفظ صریحش یعنی اون معنای واقعیش علقه زوجیه، اون رابطه علقه زوجیته، این رابطه است، این علقه زوجیت، اگر بخوایم در لغت عربی لفظ صریح بر اون پیدا کنیم زوجته است، یعنی من این علقه، من داخل این علقه زوجیت شدم، این علقه زوجیت بین خودم و شما ایجاد کردم، این ارتباط زوجیت. اما متعتو این مجاز، این صریح نیست. یعنی اگر تمتعی بکنه زن و مرد قاعدتا باید فرض ازدواج بشه، مثلا ببینید لازمش، یا انکهتو، خصوصا چون گفته شده که لفظ نکهه در لغت عرب به معنای خود مثلا مباشرت جنسی است، اگر به اون معنا باشه باز میشه لازم. لکن از طرف دیگه چون در قرآن کریم داره فلما قضا زیدون منها و ترن زوجناکها، تعبیر به زوجتو به کار برد، پس با زبشتا میشه. و در قصه از شعیب داره انی اورید و ان اونکه هک اهد ابنته یا هاتین، پس با لفظ نکاح هم میشه. روشن شد؟ پس مراد از لغتن یعنی زبشتو، مراد از شرعن انکهتو. روشن شد؟ پس هم میشه به لفظ زبشتو که این عرفیت هم داره، مضافن که در قرآن هم آمده. اگر در انکهتو مخصوصا اگر نکاح به معنای به اصطلاح مطلق عمل جنسی باشه، این به معنای الغی زوجیت نیست، لازمشه. اگر دقیق فرمودید، لکن چون در قرآن استعمال شده اینی ارید و ان اون که هکهده اهدبنت یا هاتین، البته این شبه هست که در این آیه مبارکه اینی ارید و ان اون که هکهده ایجاد صیغه با این نیست ها، خبر داره میده، لذا ممکن است کسی بگه در مقام خبر مثلا بگیم نکه فلان فی بنی فلان، یعنی از اون زن گرفت، ممکنه بگیم، اما در مقام انشاء حتما انکهتو رو نمیشه گفت، مشکل داره، باز زبجتو بگه. اما آیه زبجناکه ها ظاهرا تو مقام انشاءه، اما تو احتمال اخبارم هست، معروف است که خود زینب به اصطلاح فلما قضا زید و منها وترن، زینب افتخار میکرد که عقد من در آسمان بسته شده توسط خدا، زبجناکه ها صیغه عقد رو خدا جاری کرده، افتخار ایشان این بود. علی حال این استدلال با آیه آیا تامه یا نه، من فعلا وارد بحث استدلال نمیشم، من اون نکته شرعن رو میخوام بگم. شرعن گاهی به این معناست که مثلا این آمده و من الکنایه ما افاد لازم ذلک العقد به حسب الفضل فیفید و ارادت نفسیهی بالقرائن، مثلا تمتع به لفظ به خود لغت به وضع، اما زوجیت الغی زوجیت به قرائن و هی ادام علا قسمن جلی و خیال دیگه، خیلی نکته خاصی ندارد. روشن شد مراد من از این مطلب؟ پس این مطلبی که مرحوم شیخ الان در اینجا داره و اصرار روش هست که باید لفظ در مقام به اصطلاح عقود و ایقاعات به این خصوصیات باشه، یک مطلبی است که هنوزه در بین بشر وجود داره، مخصوصا وقتی که خیلی میره مطلب بالا، معاهدات بین المللی میشه، خیلی دقت زائد میکنه، بیش از این مقدار که شیخ فرموده. بعد مرحوم شیخ، منم خسته شدم بحثم به جایی نمیرسه، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.